بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب فصل اول از فصول دوازدهگانه قیصری به معیت قیومیه رسید. یه بحثی دارند عرفا که در لسان فلاسفه هم مطرحه تحت عنوان معیت قیومیه. معیت قیومیه یعنی هو معکم اینما کنتم، اون که او با شماست همه جا. اما این همراهی و با شما بودن صرفا این نیست که دست شما رو بگیره راه باتون بره رفیقتون باشه، نه، در حقیقت قیوم شماست، به این معنا که شما رو روی پا نگه میداره. این عبارت نخرای همون اضافه اشراقی است. معلول نسبت به علتش همواره معه، همواره همراه همند، و ضمناً هم قیوم نسبت به معلول خودش. یعنی اگر لحظه‌ای توجهش از معلول برداشته بشه، لحظه‌ای توجه علت از معلول برداشته بشه، معلول از هستی میفته. گفتم برای این که بهترین مثال که در حقیقت صرفا مثال هم نیست بلکه مصداقه برای اضافه اشراقیه، اضافه است که ما نسبت به صورتهای ذهنیمون داریم. شما مادامی که دارید توجه میکنید به این که امروز صبح در دار الشفا بودید، مادامی که توجه دارید به اون اتاق دار الشفا، اون صورت در ذهن شما الان موجوده. اما به محض این که حواستون از او پرد شد، اون معدوم میشه. یک لحظه اگر عنایت از او برداشته شد، او معدوم میشه. به این میگه معیت قیومیه. لذا اون صورت همواره با شما معه، شما همواره با اون صورتی که در ذهنتون هست همراهید و همواره قیوم او هم هستید. این بحث معیت قیومیه. نکته دوم این که ابن عربی تعبیری داره که سبحان من ازهر الاشیاء و هو عینها. این بعضا باعث عرف و حدیث هایی هم شده، سبحان الذی یا سبحان من ازهر الاشیاء، کسی که اشیاء رو ظاهر کرد و عین اونهاست. این عینیت از باب عینیت ظاهر و مظهره، نه از باب عینیت در رتبه وجود. اینو چندین بار تا حالا گفتیم که بله، به نوعی به وجهی ظاهر عین مظهره، اما این نیست که مظهر همه ظاهر باشه. صور ذهنیه شما به نوعی عین شما، اما صور ذهنیه شما با شما متمایزند، متفاوتند. لذا این هم تعبیر دومی است که ایشون دارند، که چون توضیحاتش رو مفصل دادیم و تکراره از روی عبارت جلو میریم. و نکته ای است و اون این که باید توجه کرد که موجودات از دیدگاه عرفان نظری مظهر وجود مطلق هستند. نه اینگونه نیست که وجود مطلق جامع ممکنات باشه، جامع این قدر مشترکشون، نه مجموع ممکنات باشه، یعنی همه با هم به صورت مجموع که میشن بشن مثل سیمرغ که عبارت از سی تا مرغه، و نه جمیع الممکنات باشه که بگیم که اینها هر کدومشون واجب الوجودن. پس نه جامع ممکناته، نه مجموع ممکناته، و نه جمیع ممکنات، بلکه اونی که هست مظاهر وجود این ممکنات هست. جامع یعنی این که مثلا الان قدر جامع همه ما اینه که طلبه ایم، میشه قدر جامع امون. جمعیمون اگه باشه یعنی جمعی هممون انسان، یعنی تمام انسانیت در من است، تمام انسانیت در او است. مجموعه این همه رو همین کلاس رو تشکیل میده. خب ببینید تا اینجا شو.
نه عربی که سبحان الذی سبحان المجد تعالی الاشیاء و اینو. اگه این واقعا اشتباه، اگه بگو رحیه عین او درست،
اتحاد که باشه، اتحاد دو طرف است دیگه. اتحاد که همیشه دو طرف است.
اگه همین باشه اتحاد فاسده. اگه این اونا
به این لب، به این مکن معنا وقتی که مجموع کلامشون رو با هم میبینید به اینه که میگه او عین اونهاست، به معنای اینه که در حقیقت اسباب اتحاد ظاهر و مظهر.
اینا با اونا یکی.
و به لسانی همینجوره.
وجود مطلق جامعه ممکنات،
میشه ممکنات جامعه. وجود مطلق، نه جامعه، نه جمعیه، نه مجموع. اخبر به لسانهم، حالا اون ادامه اون مطلب بالاست که گفت فهوال واجب الوجود الحق سبحانه و تعالی تثبیت بده. فهو واجب الوجود الحق سبحانه و تعالی الثابت به ذاته المثبت لغیره. بعد آمد اخبر این واجب به لسانهم، از لسان این انبیاء و اولیا گفته انهو به هویتهی مع کل شای، که این میت قیومی است، و به حقیقتهی مع کل حی، او با هر چیزی هست، به هویت و وجودش با هر چیزی هست، با حقیقتش با هر حی و زنده‌ای هست. و نبع ایزن که انهو عین الاشیاء، به این عینیت کجا اشاره کرده؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، جا دیگه نمونده که. و هو به کل شیء علیم. حالا روایت دیگه میبینیم که از پیامبر گفته لو دلیتون به حبلن لحبت علالله، اگر شما یک با یه دلوی آویزون بشید برید با یه حبلی و یه ریسمانی برید به کف چاه، بازم رو خدا اونجا که میرید لحبت علالله، رو خدا میافتید و بوت بر خدا میافتید. لحبت علالله، نه لحبت حبله علالله، یعنی حبل بر خدا میافته، اون بر خدا می هر جا برید اینما تولو و سمه وجه الله، این اوه محکم اینما کنتم خوبل لذی فستماه الهون و فلعرض اله. یا تعابیر دیگه ای داره که خوبه محکم اینه نحنو اقرب و الیکم منکم ولیکن لا تبصرون و فی انفسکم افلا تبصرون. این آیاتی که حالا بعدا هم می‌بینیم که خودشون هم بهش استناد می‌کنن. خب پس اینی که عین اشیاء یعنی چی؟ فکونه عین الاشیاء، فکونه عین الاشیاء به ظهور ای فی ملابس اسمائه و صفاته. این که عین اشیاء، این به اینه که ظهور پیدا می‌کنه، ملابس یعنی لباس‌های و مظاهر، ظهور پیدا میکنه در مظاهر اسماء خدا و صفات خدا. خب ظهور در اسماء و ظهور در صفات در دو عالم ممکنه، یکی ظهور در اسماء و صفات در عالم علم که در حقیقت به چیه؟ به اینه که اعیان ثابته اونجا تحقق پیدا میکنن. یه ظهوریست که در عالم عین داره که به وسیله این ظهور موجودات خارجی تحقق پیدا میکنن. لذا میفرماید یظهر در مظاهر اسماء و صفات ظاهر میشه در دو عالم علم و عین. خب دیگه این عینیت حاضر بگه هرچه هستن اینا مظاهر او هستن. این مظهریت رو به نوعی عینیت میگیره. توضیح هم دادیم برای اینکه تو ذهنها بیاد، گفتیم مثل اینه که یک چراغی شما میتابونید به آینه اول، این چراغ که وارد آینه اول میشود در حقیقت تجلی پیدا میکنه در اسماء و صفات. این تجلی در اسماء و صفات، اسماء در اونجا حدود اسماء و صفات رو روشن میکنه، لذا اعیان ثابت موجود میشه. از نظر از نتیجه او از اون در حقیقت ماهیاتی که در او حضور دارند میتابه بر عالم خارج، بر عالم خارج موجودات خارجی تحقق پیدا میکنه. پس تجلیه در اسماء و صفات یعنی ایجاد اسماء و صفات، ایجاد اسماء و صفات یعنی در حقیقت چی؟ که اونها حدشون معلوم بشه، موجود محدود میشن و حدشون معلوم بشه. بعد از اونها میتابه به بیرون. تنظیر کردیم، گفتیم مثل این که شما تصور بکنید یه آینه روش یک سری نقش و نگار باشه، نور که بتابونید رو آینه انعکاس این روی دیوار مقابل نقش و نگار میندازه. این اعیان ثابتی که در درون این آینه هستن، در درون اسماء و صفات هستن، در اثر نوری که وارد اسماء و صفات میشه میره میخوره به آینه، میخوره به دیوارها، بعدش این در حقیقت عالم رو ممکنات رو پدید میاره. و کونه غیرها، و اما این که این وجود غیرها، یعنی غیر الاشیائه، چرا؟ به خاطر اینکه در مقام ذات این گونه است، به اختفاء فی ذاته، در ذات خودش مخفی است. و استعلائه مرتبهش بلندتره. استعلائه به چی؟ به صفاته، اون صفاتی که این ذاته در حقیقت به اون رتبه‌ای که داره، ویژگی هایی که داره. اما یوجب و نقص و شین، شاید اینجا نمیدونم شین از نظر شینه، ولی اینجا بله شینه، ولی از نظر حالا از نظر قافیهی که میاد اینجوری شین، شاید ایشون ضبطش این گونه بوده. استعلاعی به صفاته از چی؟ از آن چیزهایی که موجب نقص و زشتی میشه در مقابل زینت. در حقیقت از چی موجب نقص میشه؟ محدودیت، ماهیت. میگه از او بالاتره،
میشه با اون
این ممکنه. و تنزههی عن الحسره و تعیین، این استعلائهی، تنزههی و تقدسهی، هر سه با جاره سرش هست، یعنی غیریتش به اختفاء در ذاته، به استعلاء به صفاته، به تنزه از حسره. حسر ناشی از ماهیت دار بودن و ممکن بودنه، تعیین ناشی از محدود بودنه که در حقیقت همین که ممکن الوجود باشه. و این به تقدسهی عن سمات الحدوث و تکوین، سمات نشانه ها، از نشانه های حدوث و ایجاد شدنه، چون وجود در حقیقت در اونجا تکوین پیدا نمیکنه، او هست. ممکناتند که موقع نبودند حالا بود شدند. این نشانه، این رو تقدس داره، ازش تنزه داره. خب گوش کنیم، بحثم تموم بشه. حالا نکته، پس این گونه که شد، ایجادش اشیاء خارجی را چگونه است؟ نکته لطیفیشون میگه، میگه اینی که ایجاد میکند اشیاء رو به اینی که خودش رو ظاهر میکنه. پری رو تا به مستوری ندارد، در اربندی ز روزن سر برآورد، خودشو اظهار میکنه. ایجاد حول الاشیا اینه که در اشیا پنهان میشه اما خودشو اظهار میکنه. اختفاءهو یعنی اختفاء آن وجود است، فیها یعنی در اشیا، مع در حالی که اظهار کرده است اون وجود، ایاها یعنی اشیاء را. یعنی در حقیقت وقتی که میخواد عالم رو ایجاد بکنه تجلی میکنه. تجلی به چیه؟ تجلی به اینه که همه این وجودات به پدید میان. این وجودات همشون به نوعی ظهور او هستن، پس او در اونها مخفی است، لذا و ظاهر و الباطن، هم باطنشون هم ظاهرشونه، اظهارشون هم کرده. اعدامشون چجوری در قیامت؟ اعدامشون هم به اینه که ظهورات جمع بکنه، تجلی نمی کنه. و اعدامهو یعنی اعدام الوجود لها للاشیا در قیامت کبرا که حالا راجبش حرف میزنیم، ظهورهو به وحدته، اینه که در اونجا از مقام کسرت بیرون میاد، یک لحظه تجلی رو قطع میکنه. تجلی رو که قطع کرد، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، همه چی خاموش میشه، نابود میشن. بله به این معناست که همه در حقیقت میمیرن، به این معنا. و ظهور او به وحدته، ظهور به وحدت چیه؟ به اینه که وقهرهو قهر از این قهار بودن میاد، یعنی در حقیقت غلبه پیدا میکنه. قهر الوجوده بر موجودات به چی؟ به اینکه تمام تعینات رو ازاله میکنه. ازالت تعینات ها و سمات ها و علامت های تعین و جعلها متلاشیه، قرار میده اشیا رو متلاشی. متلاشی تعبیر لطیفی آورده ایشون، خواسته از این لا شیئش هم استفاده کنه. متلاشی به کار برده که بگه این لا شیء میشن. کما قال لمن الملک اليوم لله الواحد القهار كل شيء هالك الا وجهه. خب لذا برسیم به قیامت صغرا، قیامت کبرا رو توضیح بدیم. آقا بفرمایید.
ایام صحبت در واقع بودی چیزا یه مرحله دوم، یعنی مرحله عقلی و کلی کائنات هم مثل صفت موصوف هم، یعنی صفت در داخل موصوف هست جز موصوف هم از بار موصوف رو نشون میده. ایام صحبت در واقع یه مرحله عقلی مثل مثل افلاطونی یا ربونه، مثل این تعبیر عرفا در واقع اینجوری، یعنی در واقع از بالا داره میاد بعد از
ایان
ثابته چیز
جدایی
نیستن. اون به تابع به اینا
مثلا ایان ثابته نمیدونم تشریح داشتن. ایان ثابته حدود اسماء و صفات، چون حدود اسماء و صفاتن تابش در اسماء و صفات، تابش در حدودشون هم هست. لذا وقتی نور از آینه اسماء و صفات میخواد حالا وارد آینه وجودات خارجی بشه یا وارد عالم عین بشه، دقیقاً چراغ قوه رو بگیر بنداز توی آینه. از این آینه وقتی میخواد بیفته بیرون، حد اینم با خودش منتقل میکنه.
نزد خودشه، یعنی کائنات در واقع خود
ماهیاتشون.
آره ماهیات.
تعبیرش همینه که برای اینکه تنظیر بشه، همینه که من گفتم. داشتیم نداشتید اون اوائل بحث مفصلی به اینکه این در حقیقت حدود او هستن. تصویرش اینه، روز گذشتن براتون گفتم که این وجود منبسط که میاد چرا در عالم مثلا بنده و شما رو انقدی خلق میکنه، چون عین ثابتمون انقدی بوده. خب ما قیامت دو نوع داریم. قیامت کبرا همونیش که در حقیقت اذا نقرت ناقوره، یه قیامت صغرا هم در اصطلاحات هم دینی داریم هم در اصطلاحات عرفا. قیامت صغرا مرگ، قیامت صغرای به من الاخص بش میگن که مرگ، من مات قامت قیامتو، هر کی مرد به نوعی قیامت وارد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون لحظه که مرد از مرحله ناسود وارد مرحله دیگه ای میشه. یک قیامت صغرای به معنی الاعم هم داریم که قیامت صغرای به معنی الاعم خروج از هر مرحله وجودی به مرحله وجودی دیگه است. لذا از علقه بودن به مزغه بودن وقتی میره این قیامت صغراشه. جنین به دنیا که میاد به نوعی قیامت صغراشه. اینم اصطلاح به کار میبرن. خب قیامت کبرا رو گفتیم قیامت کبرا به چه نحوه است؟ به نحوه اینکه این وجود برای ایجاد ممکنات چه کرد؟ وجود منبسط رو متجلی کرد. در قیامت کبرا چه کار میکنه؟ این در وحدت تجلی میکنه، یعنی همه کثرت رو میبنده. این جو که عنه این تجلی رو محض میکنه. این کبرا در صغرا نه، اینی که تحول پیدا میکنه از هر عالم شهادتی به عالم غیبی، این در مرگه. این در حقیقت این مظهر او، این تجلی او که زید باشه، الان در عالم شهادته، یعنی در عالم در حقیقت ماده است، میره به یه مرحله بالاتر وارد عالم غیب میشه. که نه، به این که این شعاعی که الان باز میگم خاک در فرق من و تمثیل من، این شعاعی که از این چراغ قوه آمده یک گوشهش وارد یه جایی شده، این از این مرحله، یکی از این شعاعها یه مرحله بالاتر بوده، در یه آینه دیگه یه میتابه تحقق پیدا میکنه. ببینیم و فی صغرا که اصل اون کبراست، اعدامه لها، این که اعدام میکند موجودات را در قیامت کبرا، اون اعدام مطلقه، جلوش اصلا عذبشون میکنه، لاشیعشون میکنه. اما در قیامت صغرا باز هم به نوعی اعدام میکنه. چرا؟ چون بالاخره از یه حدی به حد دیگر میبره. از جمادی مردم و نامی شدم. بالاخره از یه حدی به حد دیگه میاد، این حد رو رها میکنه به حد دیگه میرسه. این تعبیر عرفا در رابطه با ظلومن جهولا که انسان رو میگن ظلومن جهولا، میگن یکی از این که ظلم میکنه، چرا ظلم به خودش میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی حد انسانیتش رو رها میکنه. درسته تعالی پیدا میکنه ولی حد انسانیتش رو رها میکنه، این در حقیقت بالاتر ملک میشه. پس در حقیقت اون حد سابقش داره چیکار میکنه؟ اون حد سابق رو کنار میذاره، اونو داره از دست میده. لذا این اعدام در مرحله قیامت صغرا است، اما به چیه؟ به تحوله، یعنی تحول این نه تحول وجود من عالم شهاده الى عالم الغیب. شما چی دارید؟ تحول هو باید باشه دیگه، تحول هی خوندیم غلط نه، تحول هو بهتره. ایجاده للاشیاء اختفاءه، اعدامه ظهوره در کبرا و اعدامه در صغرا تحوله من عالم شهادته الى عالم الغیب. اینه که تحول پیدا میکنه از عالم چی؟ از عالم شهادت و عالم غیب. عالم شهادت یعنی عالم ناسوت که ماده باشه، عالم غیب هم یعنی عالم عقول و در حقیقت عالم نفوس. مظهرش دیگه، ولی به لسان اینجا آورده ضمیر رو باید به خودش بزنیم چون چیز دیگه ای نداره، اما مظهرش تحول پیدا میکنه. میتونادم البته تحولهو اگر تحوله رو به معنای متعدی بگیریم، یعنی تحولهو ایاها، یعنی این که اشیاء را متحول میکند، یعنی در حقیقت اضافه به فاعل باشه که شاید این بهتر باشه، یعنی تحول میدهد اشیاء را که دیگه اون ایاها رو نیورده. بله باید میگفت مثلا تحوله ایاها من عالم شهادت عالم غیب، این علاقاده اینجوری بهتر معنا میشه. خب این در قیامت صغرای به معنی الاخص که مرگ باشه و من صورتن الى صورتن فی عالم واحد، این واحد، این در قیامت صغرای من العام، از یک صورت به صورت دیگر، یعنی از یک حد وجودی به حد وجودی دیگه میره. خب حالا که این گونه شد، ما میفهمیم که ماهیات مظاهر اسماء و صفات هستن به همون بیانی که گفتن، به همین بیانی که گفتن. چرا ماهیات مظاهر اسماء و صفات هستن؟ به خاطر اینکه نور که وارد آینه شد، در حقیقت داخل این آینه یک حدودی بود، یک شکلهایی بود، یک ترکیباتی بود، اعیان ثابتهی بود که تجلی نور در اسماء و صفات وقتی خواست وارد عالم وجود بشه در عالم من و شما چی ایجاد کرد؟ ماهیات رو ایجاد کرد. پس این ماهیات در حقیقت کنهشون در اسماء و صفاته. لذا می فرماید فالماهیات و صور و کمالاته، ماهیات صورتهای کمالات وجودند. صورت یعنی مظاهر، کمالات هم اسماء و صفاته. پس ماهیات مظاهر اسماء و صفات میشن، یعنی در حقیقت در اثر تابش نور به اسماء و صفات، این اسماء و صفات حدودی دارن که حدود اسماء و صفات در حقیقت عبارت باشه از اعیان ثابته. اون موجودات خارجی که ماهیات دار هستن، این ماهیات مظاهر این اسماء و صفات میشن. توضیح میده و مظاهر و اسمائه و صفاته. خب اینا ظهرت اولا فل علم، در مرتبه اول اینها در علم خدا موجوده، ظهرت به ماهیات میخوره. ماهیات در علم خدا موجوده، ثم فل علم، بعد اینها در عیان ثابته متجلی میشن، که این سمه علالقاده سمه زمانی نیست، رتبیه، چون در حقیقت هر حد هر چیزی رتبتن از وجودش متأخره، در حقیقت اعیان ثابته که حد اسماء و صفات هستن سمه میشه گفت، و الا فی الواقع همون یکی هستن، در حقیقت اعیان ثابته حدود علمه. ظهرت فی اولا فی العلم ثم فی العلم فی عین عین ثابت. خب اینجا یه نکته‌ای وجود داره و اون این که اساساً علت قایی خلق عالم چیه؟ چرا خداوند عالم رو خلق کرد؟ کنتو کنزن مخفیین فا احببتو عن اغرق، معروفه دیگه، فا خلقتو الخلق لکی اغرق. میگن که اساساً این که محبت فرق علم به کماله. اگه شما یک کمالی باشه علم بهش نداشته باشید نسبتش محبت ندارید. علم به کمال پدید آورنده محبت. همه کمالات هم که در وجود جمعه، وجود هم که به خودش علم داره، پس علم ذات به خودش در حقیقت علم به کمالاتشه و این علاقه داره به این که این کمالات توسعه پیدا کنه، ظهور پیدا بکنه، که ان مظاهر به نوعی تجلیات کمالن و تجلیات کمال باید جلوه پیدا بکنه. لذا تعبیر میکنه این راجع به این فل علم فی اینم یه توضیح دیگه داریم، ممکنه اون هم مد نظر باشه، میگیریم. پس زهرت، بعدم میگم زهرت ماهیات اولا در علم ثم فی العین، چرا؟ به حسب حب بهی اظهار آیاته. حب بهی یعنی وجود، به حسب حب الوجود، این که وجود میخواد آیات خودش رو، نشانه های خودش رو اظهار کنه، و رفع اعلامه، میخواد بلند کنه پرچمهای خودش و رایات خودش رو. چرا تعبیر به رایات میکنه؟ چون در حقیقت اینها مظاهرن دیگه، مظهر به نوعی پرچم چیزی. فتکسر به حسب صور، حالا که این گونه پیدا میکنه او تکسر پیدا میکنه، اما تکسر در ذاتش نیست، در مظاهرشه. به حسب صور و هوه علا وحدت هل، در حالی که هوه واب حالی است، در حالی که هوه اون وجود بر وحدت حقیقیه خودش هست و بر کمالات سرمدیه خودش هم هست. سابقا گفتیم سرمد ظرف چیست؟ ظرف واجب الوجوده، یعنی چیزی که نه ازل داره نه اول داره نه آخر داره، ازلیون و ابدی. به این میگن سرمد، کمالات سرمدی، یعنی کمالاتی که در ظرف واجب هست. این تعبیر کمالات سرمدی نکته ای رو داره که اون نکته ای گفتم از بیرون میگم بهش اشاره به اینه. نگاه کنید، این وجود در مرتبه احدیت، در مرتبه ذات خودش، در همون مرتبه هم دارای کمالات هست، علم داره، ولی نه به تعین علمیه، همه چیزها در اونجا هست. پس لذا احتمال داره اون بله بسیط و دقیقه میشه. لذا اینجا میگه فل ماهیات صور و کمالاتهی زهرت اولا فل علم، نه به معنایی که ظهور پیدا میکنند در مقام واحدیت، بلکه به معنای این که تحققت به نحو خفا در ذات الهی، به این معنا که همه در اونجا هستن، همه در اونجا جمعن. اما اون وقت باید در لفظ زهرت یه دستی ببریم، چون اونجا ظهور ندارن دیگه، ظهور اولین ظهور در مرتبه واحدیته. از این تعبیر دوم باید یه دستی در تعبیر زهرت دست برد.
همه اونجا وجود
نداره، همه با همه یعنی با تعیناتشون نیستن، اما با قوامشون هستن. بله
دیلاسل نمیشه، همه اونجا هستن، میخواد چی رو کنه بیاره
شده به تعینات و ظهورشون نیستن. حالا راجع به این که این راجع به این مثلا این به هر حال در اینی که علت غایی خلقت چیست، علت غایی خلقت چیست، اینجا عرفا و بقیه مشترکن، همه باید با هم جواب بدن. برفرض سال عرفا هم جواب بلد نباشن بدن، ما بقیه هم ندارن بدن، یعنی این که همه باید اینجا یه جور جواب بدن.
اینجا اجمالی هم
حالا میگم این که به چه جواب میدیم الان مقامش نیست، در لحظه معاد میرسیم میگیم، چون یکی از بحثامون فصول بعدیمون همین بحث، میخوام هم تمومش کنیم.
اینکه عمومیت نداره، هر جا کماله محبت بحثه، این محبت برای وجود کماله علم کمال، چون گاهی ما مثلا یک فردی هست عالم و بزرگی هست، باباش اصلا هیچ کمالی نداره، از باب دوست داشتن اصل خودش به او علاقه میبرده. ممکنه علاقه ما به خدا حب ما به خدا،
الان حب خدا به اظهار بود. حالا اون الان وارد بحثش
الباب فرع به اصل یا اصل به فرع باشه، نه کمال. در که کمال مثلا ما نداشته باشیم یا کمال حقیقی رو ما هم درک نکنیم، بالاخره ما در ما یک کمالی نیست که خدا ما رو
دید. الان بحثمون در این که محبت به چه قیاسی شکل میگیره نیست، ولی ببینیم بررسی کنیم ببینیم آیا اونجا در مثالایی که میزنیدم میتونیم تصویر کمال بکنیم یا بگیم نه اون به نوع دیگری است، کالا جای خودش. خب تمام. بحث بعدی این که اساساً اینی که حقایق اشیاء رو خداوند درک میکنه در حقیقت به درک ذاتشه دیگه. ما در بحث علم خدا هم در فلسفه گفتیم هم اینجا میگیم علم خدا به ممکنات به دو طریقه، یکی علم اجمالیست در عین کشف تفسیری که این اجمال اجمال مافوق تفصیله. ما یه اجمال داریم به معنای اجمال اجمال دو معنا داره. پس از اینجا میخواییم بنویسیم اجمال دو معنا داره، یه اجمال معنای بساطت، یه اجمال داریم به معنای ابهام. تو اصول مطرح میکنیم علم اجمالی داریم به اینکه یا این نجسه یا اون نجسه، نمیدونم این کاسه نجسه یا این ابهام. یعنی در حقیقت علم اجمالی نیست، ابهامه، من نمیدونم کدومه. اما علم اجمالی که در اینجا مطرح میشه مافوق تفصیله. مثل اینکه شما در ذهنتون به همه صور ذهنیتون علم دارید، علم اجمالی هم هست. چرا؟ چون به نفستون علم دارید. وقتی به خودتون علم دارید با یک علم، یعنی علم به نفس که پیدا میکنید، علم به همه صور پیدا میکنید. میگیم علم به علت، این در دلش علم معلول هم هست. رابطه علت و معلول فقط درست معنا کنیم، رابطه بنا و بنا رابطه علت و معلول نیست، معتل وجود باید باشه. علم به علت لابد به بعض این که علم معلول هم درش هست، به این میگن علم اجمالی. خداوند علم اجمالی داره، علم به خودش داره، علم به خودش مسابقه و علم به همه اشیاء. از ما بسیط الحقیقه هم هست، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها به حدوده. اما یه علم تفصیلی هم داریم که این علم تفصیلی علم به عیان ثابته است که قبل از تحققه، قبل از تحقق علم به عیان ثابته داره. در این مقامشون اشاره به همون علم اجمالیه به معنای بسیط، نه علم اجمالی به معنای مبهم. اون علم اجمالی مبهم رو در اصول مطرح میکنیم، کاری به اینجا نداره. لذا میفرمان هو به یدرک حقایق اشیاء رو، حقایق در حقیقت معنای ماهیات اشیاءه، حدود اشیاء، به ما به همون علمی که یدرک حقیقت ذاته، به ما به آن چیزی که یدرک هم باید بخونیم، یدرک غلطه، هو یدرک حقایق الاشیاء وجود درک میکند حقایق اشیاء را، به همان ادراکی که یدرک حقیقت ذاته. این همون علم اجمالی پیشینی است. اما خواهیم گفت یه علم تفصیلی هم حق به ممکنات داره که اونو بعدن میگیم،
ذات خودش رو
بله، نه به علمی ورای علم به ذات. علم و علت مستلزم علم معلوله، در دلش علم معلول هم وجود داره، نه اینکه یه علم دومی لازم باشه. لا به امر آخر کل عقل الاول و غیر عقل اول که حضرات مشتائی میگفتن. چرا؟ به خاطر اینکه لعنت تلک الحقائق عین ذاته حقیقتا، حقائق قرار شد مظاهر او باشن، وقتی مظاهرش شدن در حقیقت عین او میشن. اینجا به نفع آقای ذکاوت از اون ور گفت حقائق عین ذاتشن، نگفت ذات این حقائقه، که اینجا ایشون خوشش بیاد و دیگه اون حاشیه بالا رو هم بگه که باید مثل پایین بشه. یودرک خوندی
هر دو رو؟
بله
دو رو
نه خوبه. یدرک حقایق الاشیاء به همونی که یدرک حقیقت ذاته، لا به امر آخر کل عقل الاول و غیره، لان تلک الحقایق موجودات مظاهر و حالش بنویسیم بهتره، عیزن عین ذاتهی حقیقتن، حقیقتن یعنی عین او هستن، البته از باب اتحاد ظاهر و مظهور. و این کانت بنابراین که بلا فاصله نگید آقا آی داده بیداد شرک پدید آمد، و این کانت غیرها و امکانت غیرها تعینن، اگرچه اونها غیر او هستن از حیث تعین و از حیث مرتبه. اما این به معنای اینه که او ادراک به این داره، معلول هم ادراک به علت داره، بله. اما به اندازه سعی وجودی خودش. شما علتتو درک میکنی به اندازه سعی وجودی خودت، نه به کن ذاتش. به عقل نازی حکیم تا کی؟ به فکرت این راه نمیشود تی. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. لذا میگه لا یدرکهو غیره، غیر او رو درک نمیکنه. کما قال لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار ولا یحیطون بهی علما و ما قدر الله حق قدر، حق قدره، خدا رو حق قدرش کسی نمیشناسه، به اندازه‌ای که باید بشناسه نمیشناسه. و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. که این چه میگه یحذرکم الله چیه؟ نبه عباده تعطفا من و رحمتن، اومده توجه داده به بنده ها، این توجه دادنش هم از باب رحمته، تعطفه، عطوفته. چرا؟ لعلا یزیه و اعمار هم فی ما لا یمکن حصوله، در چیزی که امکان حصولش نیست خودشون رو زحمت نندازن. خب این درباره و ما قدر الله حق قدره داستان شمس مولوی میگن از همینجاست دیگه، که شمس رسید به مولوی گفتش که پیامبر بالاتره یا وایزید. و واقعا اصلا این حرف میزنی تو؟ گفت بچه تو پیامبر گفت و ما قدر الله حق قدره یا ما عرفت تو که ما عرفنا که حق معرفته، که اشاره به این ازیل این آیم هست، همین آیم اومد اونجا ذکر کرده. در حالی که او گفت لیس فی جبتی سوالا، که میگن او شیهه کشید، شیهه سهقه قش کرد. حالا اینکه اون نکته‌ای درش بوده که حتما از دغدغه‌های ذهنی اون لحظه مولانا بوده، ولی جوابش خیلی راحت‌تر از این حرف هاست. خب و اذا علمت، حالا که دانستی ان الوجود هو الحق، وجود حقه، حالا میدونی بفهمی که علمت سر قولهی و هو معکم اینما کنتو نحن اقرب الیکم منکم ولیکن لا تبصرون. فلا اقرب الیکم یعنی چی؟ آیون متکلمین چی میگن؟ یعنی واسطین بغل لستتون کو؟ و فی انفسکم افلا تبصرون، ما تو انفستون هستیم، تو بودن انفس ما کجاست؟ هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یا تعبیر میفرماید الله نور السماوات و الارض. نور یعنی چی؟ یعنی حقیقت روشنش کرده. یا میفرماید والله به کل شیء محیط، این احاطه، احاطه قیومیه در حقیقت. یا تعبیر میفرماید کنت سمعه و بصره، که این حدیث قرب نوافله، در اونجا میگه لازال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی اکون سمعه و بصره، حتی اکون سمعه الذی یسمع به بصره الذی یبصر به یا یبصر به، حالا دقیقاً شد. و سر میفهمید، حالا که دونستید علمت سر قولهی و سر قولهی، که پیامبر فرمود لو دلیتم به حبل لحبس علی الله، اگر شما آویزون بشید به یک ریسمانی اون ریسمان به خدا فرود می آید. به امثال ذلك من الاسرار المنبهت للتوحید بلسان الاشاره، که این چرا اون ریسمان بر خدا فرود میاد؟ حاضر گونم از مظاهر الهی. خب به این لسان این بستما یه تنبیهون للمستبصرین بلسان اهل نظر، بعد یه تنبیه دیگه و تفریح و بعد دوباره یک اشاره و بعد تنبیه آخر و ایناست، که انشالله اینا میره در بحث انشاءالله بعد از تعطیلیه میشه، نه دیگه شهارم هم که تعطیله، و انشاءالله شنبه هفتم ربیع انشاءالله.